أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث بر سر این بود که اگر کسی مال خودش را زمینی بکنه به مال غیر بعد بفروشه، آیا این معامله صحیح باطل؟ بعد از اینکه یک سلسله مباحثی رو مطرح کردیم، امروز به نکته دومی که به نظر میرسه باید در این مسئله طرح بشه اشاره میکنیم. نکته دو، از مسائل مهمی که در تبعیض بیع پدید می آید، چون گفتیم که وقتی شما مال خودت رو با مال غیر کنار هم می فروشی، اگر غیر رد بکنه معامله تبعیض میشه، نسبت به حصه خودت کامل میشه، درسته، نسبت به حصه اون طرف باطل میشه و اون موقع مشتری هم حق خیار داره، میگه آقا من دوتاشو با هم خریدم میتونم قبول کنه. حالا فرض بفرمایید قبول کرد و تبعیض حاصل شد. از مسائل مهمی که در تبعیض بی پدید میاد و موجب اختلاف می شود و لذا باید ملاکی حقوقی برایش ترسیم گردد، مسئله معرفت حسه هر یک از مالکین است. اینی که شما حصه هر کدوم از مالکین را، این که بسم الله الرحمن الرحیم نوشتید، ما هر روز پاک میکنیم دیگه، باید چیزی نوشت که پاک نشه، دید که معرفت حصه هر یک از مالکینه. خب ببینید، این معامله یه معامله بوده، این معامله یک معامله بوده، شما آمدید این دوتا رو کنار هم قرار دادی، گفتی 100 تومن، حالا تبعیض شد، حالا تبعیض شد، اینا هر کدومش چقدرش مال کیه؟ ببینید، من یه ماژیک را با یه دونه مداد کنار هم فروختم 100 تومن، حالا این معامله تبعیض شد، چقدرش مال مداد ماژیک بوده، چقدرش مال مداد بوده که الان مشتری که قرار پولو به من بده یا من پولو بهش پس بدم باید چقدر پس بدم؟ 20 تومن مال مداد بوده، 80 تومن مال ماژیک بوده، 70 تومن مال ماژیک بوده، 30 تومن مال مداد بوده، چی بوده؟ این یکی از مسائل حقوقیه که باید مورد نظر قرار بگیره، یه ملاکی ما براش بگذاریم که آقا حصه چقدره. نمیتونیم بگیم برو تو بازار هرچی قیمتش بود، چون معلوم نیست، شاید ما معاملمون بالاتر از قیمت بازار بوده باشه، شاید ما معاملمون پایینتر از قیمت بازار بوده. شما امروز برو تو بازار معامله کن، دوره دوره پسابر جام شده، مداد و ماژیک رو با هم میخری 10 تومن، حالا ما اینجا خریدیم 100 تومن، نمیتونی بگی برو تو بازار ببین قیمت ماژیک چنده، ماژیک قیمتش شده 7 تومن الان در بازار. توجه میفرمایید؟ نخند. توجه میفرمایید؟ این بنابراین مسئله نمیتونی بگی برو تو بازار. میخوام بگم مسئله بغرنجیه. اینطور نیست که به همین سادگی بگیم که خب قیمت کنید تو بازار. الان رفتم قیمت کردی، طرف که معاملش رو قبول نکرد 7 تومن شده در بازار. بگیم که خب 7 تومن رو بده، این طرف هم الحمدلله یه مدادش رو فروخته به قیمت 93 تومن رفته در جیبش با 93 تومنی که میتواند 25 عدد خودکار بخره. خب حالا این مسئله، حالا اینو دیگه نوشتم چون فرض بر اینه که بیع ما یملک و ما لا یملک صورت گرفته، پس در مبیع دو تا مالک وجود داره و ثمن در مقابل کل مبیع قرار گرفته. حال بعد ببینیم ثمن چگونه بر دو قسمت تقسیم می شود. شیخ می فرماید الف، این الف رو داشته باشید تو ذهنتون تا بعد بگیم که کی قراره بهش بیاد. اگر معامله مثلی نباشد، یعنی مثلا 99% معامله ها قیمی باشه، اگر مورد معامله قیمی باشه، برای شناخت حصه هر یک از دو طرف چند طریق وجود دارد. طریق اول، یک، توجه کنید من اول خشکشو می نویسم بعد در قالب مثال تطبیق میکنم روشن میشه. یک، قیمت واقعی هر کدام از طرفین مبیع به دست می آید. دو، با هم جمع می شود. سه، نسبت هر یک از طرفین با کل سنجیده می شود. چهار، همان نسبت با ثمن المسما سنجیده می شود و تقسیم می گردد. خب این حالا خشکش، من مثالش رو روی مثال تطبیق میکنیم کاملا واضح میشه. خب مثال، شما آمدی مداد و خودکاری به قیمت 3 دینار فروخته شده است، یعنی اجرت المسما 3 دینار بوده، من آمدم مداد و خودکار رو کنار هم قرار دادم به شما فروختم، گفتم این دوتا 3 دینار. چه کار میکنی؟ یک، قیمت مداد در بازار 2 دینار و قیمت خودکار 4 دینار است. وقتی قرار شد از هم جدا بشن این دوتا، ما دیگه کاری به معامله نداریم، میریم خودکار کذا با مداد بهمان میبریم بازار، میگیم آقای بازار این چند؟ میگه این مداد 2 دینار، خودکاره چند؟ میگه خودکار 4 دینار. میبینیم پس قیمت واقعیه اینه. خب دو، با هم جمع میشن در یک عملیات سخت ریاضی، دو را ما به علاوه 4 میکنیم نتیجه میشود 6. پس دو تا قیمتی که در بازار به دست آمده با هم جمع میشن، نسبت هر یک از طرفین با این کل سنجیده میشه. میگیم نسبت مداد به کل 1/3 و نسبت خودکار به کل 2/3 است. حالا همان نسبت با ثمن المسما سنجیده میشه. میگیم یه، حالا میگم سراغ ثمن المسما. ثمن المسما چقدر بود؟ 3 دینار بود. میگیم 1/3 3 دینار مال مداده، 2/3 3 دینار مال خودکاره. میگیم 4. 1/3 3 دینار مساوی با 1 دینار قیمت مداد و 2/3 3 دینار مساوی با 2 دینار قیمت خودکار خواهد بود و به مالکین داده خواهد شد. بنابراین این یک روش برای اینکه وقتی معامله تبعیض شد ما بتونیم نسبت بین این دوتا مبیعی که اینجا با هم یه مبیع شد، دوتا طرفی که با هم به عنوان یک مبیع فروخته شد را تشخیص بدیم چقدر در مقابل چقدر قرار میگیره. این طریق اول که مورد نظر جناب شیخ قرار میگیره. این طریق در سرائر و ارشاد، این طریق در سرائر و ارشاد نیز آمده است. میان سراغ طریق دوم. باز اول خشکشو، یعنی تئوریشو میگیم، بعد تطبیقش میکنیم بر مثال روشن میشه. مجموعه مبیع را با هم در بازار قیمت میکنیم. 2. سپس یک طرف را در بازار قیمت می کنیم. 3. سپس نسبت آن طرف قیمت شده را با کل مقایسه می کنیم. 4. قیمت نسبت پدید آمده را به آن طرف اختصاص می دهیم. 5. باقی مانده برای طرف دیگر خواهد بود. مثال بزنیم تا روشن بشه. مثال ما اینه، باز اینجا تکرارش بکنیم. مداد و خودکاری به قیمت 3 دینار فروخته شده است. پس قیمت المسما 3 دیناره. حالا تبعیض شده، نسبت به مدادش مثلا باطل شده، نسبت به خودکارش، یا نسبت به خودکارش باطل شده، نسبت به تبعیض شده. میخوام ببینیم این قیمت چقدرش در مقابل این طرف مبیعه، چقدرش در مقابل اون طرف مبیعه. حالا مثال بزنیم. یک، قیمت مداد و خودکار با هم در بازار 6 دینار است. تو مورد قبلی هر کدومو جدا جدا می بردیم قیمت می کردیم بعد جمع می کردیم. اینجا میگه مگه بیکاری ما جدا جدا بریم قیمت کنیم برگردیم؟ خب شما مداد خودکار بسید کناره هم، بگو آقای بازاری بله، این دوتا را اگه بخوای کناره هم بفروشی چند بفروشی؟ میگه این دوتا کناره هم 6. اون خودش این کارو میکنه دیگه، میگه مدادش 2 تا، خودکارش 4 تا، میکنه 6 تا، دوتا کناره هم 6 تا. خب بعد 2، قیمت یه طرف رو در بازار میگیریم. مثلا فرض کنید تو مثال من قیمت مداد رو گرفتیم، قیمت مداد در بازار 2 دینار است. خب سپس نسبت این طرف قیمت شده رو با کلی که گرفتیم مقایسه میکنیم. 3، نسبت قیمت مداد به کل 1/3 است. 2 به 6، قدیم الایام که 1/3 بود نسبتشون، ساده میشه دیگه، 2/6 میشه 1/3. 4، قیمت نسبت پدید آمده را با آن طرف اختصاص میدیم. نسبت قیمت مداد به کل 1/3 بوده، اصلم که 3 بوده، 1/3 از 3، 1/3 از 3 دینار به مداد اختصاص مییابد، یعنی 1 دینار. باقی مانده برای طرف دیگر خواهد بود. باقی مانده از 3 تا چقدر مون؟ 2 تا، 5، 2 دینار باقی مانده مربوط به طرف خودکار خواهد بود. اینم روش دوم که مورد، خب حالا اینجا در این مورد گفتنی هایی وجود دارد. در مورد این طریق گفتنی هایی وجود دارد. اول، محقق ثانی ادعا فرموده که این طریق مثل طریق اول است و مرجع هر دو یکی است. بالاتر از مرجع هر دو یکی است گفته محقق ثانی. محقق ثانی ببینید ظاهراً با نظر به عبارت یقومان جمیعا گفته مراد تقویم هر کدام جدا جداست و لذا شماره 1 را چنان که ما تفسیر کردیم تفسیر نکرده است. دقت کنید، شماره یک طریق دوم، ما از عبارتی که بود یقومان جمیعا، این عبارت داریم. شیخ انصاری یقومان جمیعا را اینگونه معنا کرده: مجموعه را با هم قیمت میکنیم. یقومان جمیعا یعنی به طور عام مجموعی، یقومان جمیعا مجموعه را با هم قیمت میکنیم. محقق ثانی گفته نه، یقومان جمیعا یعنی عام استقراقی به معنا، یعنی جدا جدا قیمتش میکنیم. یقومان این، ما این را قیمت میکنیم، یقوم هذا و یقوم هذا. پس یقومان جمیعا منشأ اختلاف شده. محقق ثانی گفته نه آقا، یقومان جمیعا یعنی جدا جدا قیمت واقعی هر کدام از طرفین مبی به دست میاد. لذا طریق دوم این طریق اوله، یکیه اصلا، که اصلا بالاتر از اینکه بگیم مرجعشون یکیه اصلا. خب دوم، اما انصاف این است که یقومان جمیعا به واسطه قرینه ثم یقوم احدهما ثم تنسب قیمتو تقویم مجموع است، یعنی همان تفسیر ما. میگه محقق ثانی کم لطفی کرده، یقومان جمیعا، حالا شاید اگه خودش بود و خودش محتمل الطرفین بود، اما بعدش عبارت اینه، میگن ثم یقوم احدهما. اگر از اول یقومان جمیعا یعنی احدهما و احدهما جدا جدا تقویم میشد، دیگه چه معنا داشت که بعدش بیاد بگه ثم یقوم احدهما؟ اینی که میگه ثم یقوم احدهما، دقت کنید من تو طریق دوم چی نوشتم، مجموعه مبی را با هم در بازار قیمت میکنیم، یقومان جمیعا. ثم یقوم احدهما، سپس یک طرف در بازار مورد قیمت قرار میگیره به قرینه این که بعدش میگه ثم یقوم احدهما، یعنی اول احدهما احدهما لغو میشد اگر قرار بود اول احد و احدهما احدهما جدا جدا بعد بگه ثم یقوم احدهما. خب قبلش قیمت کردیم، دوباره بچه بریم قیمت کنیم. پس به قرینه این که بعدش اومده گفته ثم یقوم احدهما، معلوم میشه یقومان جمیعا یعنی چی؟ یعنی با هم قیمت بشن، کنار هم قیمت بگیرن. خب این از این. نکته سومی که در مورد طریق دوم میخوایم بگیم در حقیقت اشکالی است که بر طریق دوم میگیریم تا بفهمید طریق اول و طریق دوم با هم فرق میکنن. در بعض از موارد هست که اینا نتیجه شون با هم دیگه متفاوته، حاصلی که از طریق اول به دست میاد با حاصلی که از طریق دوم به دست میاد متفاوته، و این عدل و دلیل بر این است که این دوتا اصلا با هم دیگه متفاوت هستن. ببینید، بله ببینید، از کجا بخونم؟ ثم ان البيع المذكور صحيح به نسبت ال المملوك به حصته من الثمن و موقوف فی غیره به حصته. میگه حالا که این معامله صورت گرفت، نصفش مملوک من بود دیگه، نصفش هم مملوک من نبود، نسبت به مملوک بنده صحیح است در مقابل حصه اون مملوک از ثمن. یعنی اگر معامله بعدا رد بشه، نسبت به حصه من معامله صحیحه. و به نسبت به حصه اون کسی که مالک اصیل بود و من فضولی بودم موقوفه. موقوف یعنی موقوفون علل اجازه ابرد و موقوف است در غیر اون مملوک به حصه اون غیر مملوک. خب پس نه هر کدوم حصه خودش جدا میشه. اصلا ما حالا اینجا گفتیم فرض میکنیم رد شده، حالا نوشتم اینجا یا ننوشتم، ننوشتم، گفتم در تبعیض موجب اختلاف بشه. مثالی که من زدم گفتم رد بکنه، در حالی که ممکنه رد بکنه، حتی اگر اجازه هم بده باز ممکنه اختلاف پیش بیاد دیگه، چون اجازه که میده یعنی پولش باید برسه به من دیگه، من اینکه مالک اصیل بودم، حالا چقدر از این پول باید به من برسه، چقدر از این پول باید به تو برسه. پس هم در صورت رده که این اختلاف همونطور که ما نوشتیم دیگه تو باید تخته نوشتیم، این مشکله مشکله تبعیضه، چه رد صورت بگیره چه در حقیقت اجازه صورت بگیره، چون قرار این پول بالاخره این دوتا از هم جدا بشن. وقتی قرار شد از هم جدا بشن این مشکله به وجود میاد که چقدر در مقابل چقدر. حالا و طریق و معرفت حست کل من هما من السمن فی غیر المثلی، خیلی ترجمهش سخته، و طریق شناخت حسه هر کدوم از اون دوتا از سمن در غیر مثلی چیه؟ طریق اول ان یقوم کل من هما منفردن، هر کدام از این دو به شکل جدا جدا مورد قیمت گذاری قرار بگیرن. فیؤخذ لکل واحد جزء من الثمن نسبته الیه کنسبت قیمته الی مجموع القیمتین. فیؤخذ اخذ می شود برای هر کدام، این هر کدام از دو طرف مبی، جزئی از ثمن که نسبت ثمن با اون جزء مثل نسبت قیمت اون جزء است با مجموع دو قیمت. این همون عبارت خشکه که باید در ضمن مثال روشن بشه که نسبتش با ثمن مثل نسبت قیمتش است با مجموع دوتا قیمت. قیمت یعنی قیمت واقعیه، ثمن یعنی ثمن المسمى. این هم نکته است. وقتی ثمن گفته میشه ثمن یعنی در یک کانتکس، یعنی در یک فضای معاملی هست بهش میگن ثمن. وقتی قیمت گفته میشه قیمت یعنی یه چیزی که حقیقت اعتباریه خارجیه داره. مثاله کما عن السرائر، مثال بزنیم روشن بشه. از ما هم یه خط را هم در قالب چهار تکه جدا جدا منقح کردیم در طریق اول. ما اذا کان سمنهما ثلاثه دنانیر، سمن یعنی سمن المسمى، اگر باشد سمن اون دوتا چقدر؟ 3 دینار. و قیل، خب تمام شد همین نقطه سرخ. پس کل مثالی که ما توی چهار شماره تطبیق کردیم در همین یک جمله خلاصه شد. ما اذا کان ثمنهما ثلاثه دنانیر و قیل ان قیمت المملوک قیراتون و قیمت غیره قیراتان فیرجع المشتری به ثلثی الثمن. و قیل یعنی رفتیم بازار، رفتیم بازار، ادامه مثال، رفتیم بازار گفته شد که قیمت مملوک یعنی اون قسمتی که مال خودم بود قیراته، قیراط یعنی یک بیستم مثقال طلا و قیمت غیرش دو قیراطه. فیرج المشتری به سلسه سمن، به دو سوم سمن میاد و مراجعه میکنه. قیراطان، قیراط گفتم یه بیستمه، قیراطان میشه دو بیستم، یعنی نسبت این به اون، اون یک به بیسته، این دو به بیسته. خب حالا وقتی اینا رو میایم با هم دیگه ارزیابی میکنیم، مشتری به دو ثلث ثمنش میرسه، چون اون در حقیقت دو برابر بود سهمش دیگه، دو به یک بود سهمش، اینجا هم سه دینار بوده میشه دو به یک. و ما ذکرنا من الطریق هو المصرح بهی فی الارشاد، این طریقی که ما الان ذکر کردیم، اون بالا ببینید داشتم، این طریق در سرائر و ارشاد نیست آمده، سرائرش که بالا بود کما ان سرائر. حالا و ما ذکرنا من الطریق هو المصرح به فی الارشاد، در ارشاد هم بهش تصریح شده. چه جوری تصریح شده؟ حیث قال و یقسط المسما علی القیمتین، تقسیط می شود مسما یعنی ثمن المسما در دو قیمت. همین، از این عبارت بیایم ما این برداشت رو بکنیم که مسما رو ما بیایم بر دو قیمت تقسیط بکنیم، یعنی بر دو قیمت واقعیه، یعنی اول بریم دو تا قیمت واقعیه رو در بیاریم، بعد با قیمت مسما با هم دیگه بسنجیم از همین یه نیم خط. ولعله ایزن مرجع و ماف شرائع، هنوز ببینید ما وارد راه دوم نشدیم، ما طریق اول اینو گفتیم. بعد خیلی زیبا از این و یقسط المسما علی القیمتین، جناب شیخ میگه همین مطلب در میاد. اون جالب‌تر اینه که من میگم همین مطلب در میاد که پایتخت نوشته، باز جناب شیخ حالا یه نیم خط رو کرد یه خط، ما که اومدیم به صورت 8 خط تقریبا در آوردیم دیگه، 4 خط توضیح 4 خط مثال از همین یه کلمه. و یقسط المسما علی القیمتین، یعنی وقتی میگه قیمتین یعنی جدا جدا برو دو تا قیمت رو درار، بعد تقسیط بکن، یعنی نسبت سنجی بکن با مسما، همین کاری که ما کردیم. خب حالا شیخ میخواد بگه ولعله ایضا مرجع ما فی الشرائع والقواعد واللمعه، میگه شاید بگیم طریق دوم هم مرجعش همین طریق اول باشه. من تو تقریر بس اول خیال راحت کردم، طریق اول گفتم، طریق دوم گفتم، بعد به عنوان یه گفتنی هایی آمدم همین مطالب ریزکاریشو درشکاریشو جدا بگیم. اول شیخ میگه اینم طریق دوم هم شست طریق اوله، بعد میگه نه خیر مثل طریق اول نیست، ما اول قشن جدا کردیم دو تا طریق روشن کردیم. میگه شاید همین بیان طریق اول مرجع کلام شرایع و قواعد و لمعه باشه. چی گفتن اونا؟ اونا چجوری عبارت پردازی کردن؟ اونا گفتن من انهما یقومان جمیعا، زیر یقومان جمیعا یه خط، ثم یقوم احدهما، زیر ثم یقوم احدهما یه خط، دو تا قیده. خب میگه شیخ میگه لعل اینم همینو بخواد بگه و لهذا فسر به هذه العباره المحقق الثانی عبارت الارشاد، لذا با همین عبارت آمده و کلام ارشاد را هم معنا کرده. حیث قال طریق و تقسیط المسما علی القیمتین، اونجایی که اینو گفته من دیگه حال ندارم عبارتشو بیارم، میخواید خودتون برید ببینید. من کمتر دیدم اینطوری جناب شیخ شرح اینجوری کنه، بگه اونجایی که اینجوری گفت مرادش همین بود. اگه میخوای برو نگاه کن. حاصل این شد که تا الان طریق اولو گفته جناب شیخ، طریق دوم هنو نگفته، ولی یه سری گزارشاتی در مورد طریق دوم به ما داده. گفته طریق دوم گزارشش اینه که مرحوم محقق ثانی ادعا کرده که این طریق هم مثل طریق اوله، حالا در حالی که نیست، در حالی که نیست. اینم داره میگه جناب شیخ، میگه لکن الانصاف ان هذه العباره الموجوده في هذه الكتب لا تنطبق بظاهرها على عباره الارشاد، منطبق نمیشوند با ظاهرشون بر عبارت ارشاد. علت اخترناها فی طریق تقصید، اون عبارتی که ما، اون طریقی که ما اختیارش کردیم برای اینکه طریق تقصید را عرض کنیم. از لوکان المراد من تقویم هما معن، اگر مراد از تقویم هما جمیعن، جمیعن بهتر بود، چون تقویم هما معن نیست تو عبارتشون دیگه، تقویم هما جمیعنه. حالا جناب شیخ اینجا یه دفعه میاد تقویم هما معن میاره، ما گفتیم ما میدونیم نشم جمیعنه که تو عبارت بود آوردیم. از لوکان المراد من تقویم هما جمیعن تقویم و کل منه، چون یه نکته هم بگه ببین تقویم هما معن خیلی روشنه که معنه، اما جمیعن چون جمیع دلالت بر عام استقراقی داره در جای خودش، عام استقراقی یعنی جدا جدا، باز یک جایی برای اشتباه وجود داره، یک جایی برای ادعا بود. تقویم ما معن که اصلا جایی برای شبه وجود نداره، خیلی نا. لذا اینی که اون میگه چون گفتن تقویم ما جمیعن، جمیعن در جای خودش ثابت، عام استقراقیه، استقراقی یعنی جدا جدا هر کدوم از شما، فرق کنه با عام مجموعی که اصطلاحش مجموعه. خب لذا بهتر این است که همین جمیع باشه، مضافا من این که اصلا عبارتشون هم جمیعه بیچاره ها. از لوکان المراد من تقویم ما جمیعن تقویم و کل من هما لا تقویم المجموع، اگر مراد این بود لم یحتج الى قولهم ثم یقوم احدهما ثم تنسب قیمتو، که عبارتو نیورده بالا جناب شیخ، اون ثم تنسب قیمتو هست تو عبارت اینا، بالا که عبارتو آورده نه. یعنی شیخ فرضش بر این بوده که شما که دارید اینجا رو میخونید لومه جلوتونه، ارشاد جلوتونه، اون کلام محقق ثانی در شرح ارشاد جلوتونه، همه اینا رو برش تسلط دارید، حالا داره دونه دونه میگه اون کلام ایشون به اینجا نمیخوره، این کلام به اینجا نمیخوره، در حالی که نیست ما نداریم. و دعوشون هم این نبوده جناب شیخ، حداقل من اگه میخواستم چی کنم در پاورقی اینجا استثنا، چون شیخ استثنا به این مسیر رفته، اینجا استثنا بعد عبارات های کامل رو میآوردیم که طلبه که داره میخونه اینا رو باهاش کاملا روبرو بشه. خب میفرماید که دیگه اینجا اگر مرادشون از تقویم هما جمیعن تقویم کل من هما بود جدا جدا، دیگه احتیاج نبود بگه اینا رو جدا جدا قیمت کن بعد دوباره یکیشون رو جدا قیمت کن. خب من که جدا جدا اینا رو قیمت کرده بودم، دیگه احتیاجی نبود به قول اینا که بگن ثم یقوم احدهما ثم تنسب قیمتو، دیگه احتیاجی به این نبود. از لیس هنا الا امران، چه دو تا چیز دیگه، ما بیشتر از دو تا چیز نداریم، تقویم و کل من هما و نسبت و قیمته الا مجموع قیمته. اگه قرار باشه از اول جدا جدا بشه، یعنی اول بیا قیمت کنید هر کدوم از اینا رو جدا جدا، سپس نسبت سنجی صورت بگیره. شما اومدی سه تا کردی، گفتی تقویم هر کدوم اینا جدا جدا، بعد تقویم یکی از اینا جدا، خب که من تقویم کردم که، پس این نمیتونه مرادشون، این واضحه مطلب. فظاهر پس حالا که آمدن گفتن یقومان جمیعا ثم یقوم احدهما فظاهر ارادت و قیمت هما مجتمعین، پس معلوم میشه در شماره یک فرق میکنه با شماره یک طریق اول. در طریق دوم اول قیمت کل به طور مجموعی قیمت سنجی میشه، فظاهر ارادت و قیمت هما مجتمعین. مرحله دوم ثم تقویم عهد هما به نفس یک کدومشون رو میریم قیمت میکنیم. سوم ثم ملاحظت و نسبت قیمت عهد هما الى قیمت المجموع. سپس ملاحظه میکنیم نسبت قیمت یک کدوم با مجموع، اون قیمت رو بهش میدیم. ثم تو عبارت پایتخته هست، ثم باقی مونده رو میدیم به اون بعدی. این شد شاکله در حقیقت طریق دوم. همین مطلب که بخواد منقه بشه کاملا در این 4-5 شماره در بیاد از این عبارت مجمل مبهم خودش گفتش که یکی از اساتید رفته بود درس گفته بود، یکی از اساتید درس خارج گفته بود که این مطلب را احدی از فقها نگفته. و السلام علیکم و رحمت الله. گفت من این مطلب رو که گفتنش 30 ثانیه هم نمیشه، ولی من برای اینکه در بیارم که احدی نگفته 3 روز همه کتاب ها رو زیر رو کردم تا بعد بفهمم که احدی نگفته، ولی گفتنش این هست که احدی نگفته 2 ثانیه هم طول نمیکشه. ولی خب اینکه اینطوری منقح بشه بالاخره زمان این از این مطلب. بعد الان زمان از من نگرفته، اون وقتی که نوشتم از من زمان گرفته. و من هنا انکر علیهم جماعتون. خب این میریم وارد نکته سوم میشیم، یه جنبندی بکنیم و بحث رو ببندیم، فردا وارد اون نکته سوم که اشکاله بشیم. بله گفتم حالا صبر کنید اونو. بله حالا صبر کنید فعلا، بعد صبر بکنید. پس ما گفتیم اگر معامله قیمی باشه درهم و اینا مطرح بشه، یک طریق اول داریم یه طریق دوم داریم، اینا رو بعد منقح بشه که فردا میخوایم اشکال کنیم به طریق دوم. البته من الان که دارم فکر میکنم ظاهرا هیچ چاره‌ای نیست مگر اینکه فردا هم دوباره به سرعت ما دو تا طریق را یه بار دیگه باید بگیم. من بعضی وقتا میگم بعضی درس ها باید 1.5 ساعت باشه، بعضی موارد که میشه باید 1.5 ساعت، بعضی روزا باید 1.5 ساعت 2 ساعت باشه. بله صبح باشه واسه یا ظهر میتونه باشه با نهار، شب هم میتونه باشه با شام، چاشت هم میشه. خب اینا در حقیقت بعضی درسازیه، چون الان این مطلب روی 40 دقیقه که ما در مثلا 35 دقیقه 40 دقیقه که میگیم یه دنده دیگه داره، اون خودش 40 دقیقه دیگه بحثه. الان که من تمام کنم چاره ای نیست، چون الان نمیتونم بگم دو کلمه‌شو بگم یا دو گزارشو بگم بخش بمونه برای فردا. فردا میخوام بگم چون آقایون الحمدلله همه اینقدر کار و مباحثه و مطالعه دارن که نمیرسن این مباحث و مطالعه و مباحثه کنن، ما بعد فردا یه بار دیگه این دوتا طریق را البته سریعتر بنویسیم، بعد وارد بشیم مقایسه که دوستمون نگه این دوتا یکی‌اند، یه مقایسه‌ای بکنیم ببینیم عجب بعضی موارد میشه که اینها با هم دیگه متفاوت میشن. این بمونه انشالله تا فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.